بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این روشنه؟ خوب، بس ما در اصول قاعده فراغ و تجاوز بود که آیا اینها یک قاعده هستن یا دو تا قاعده هستن. این مورد بحث بود. اشکالاتی بود برای این که نمیشه یک قاعده باشن. اشکال اول گذشت. آقای خویی بعد از اینکه اشکال ناینی رو دفع کرد، خودشون بیانی داشتن که بگن محظوری نداره ثبوتن با یک انشاء دو قاعده رو منجعل کنن. یعنی در حقیقت یک قاعده است دیگه. چرا؟ چون برای اینکه اگر اطلاق جمع القیود باشه اشکال وارده، ولی اطلاق رفض القیوده. حالا در اطلاق سه مبنا هست. یکی این که در مقام ثبوت تضاد باشه، در مقام اثبات عدم ملکه. یکی این که نه، ثبوتن و اثباتن سلبی ایجابه. یکی این که ثبوتن اثباتن عدم ملکه است. بر هر سه مبنا چی بگیم؟ که اطلاق تضاد هست، ثبوتن و عدم ملکه اثباتن. در اطلاق و اطلاق سه تا مبنا هست. اطلاق تقیید، یکی این که سلب ایجابه، نسبتشون با هم سلب ایجاب باشه. آقای شهید صدر و آقای مرزا جواد تبریزی و آقای فیاض همچه مبنایی دارن. عمدتا ظاهرن شاید ریشه حرف مال شهید صدر، اینا هم از او گرفته باشن شاید. که اصلا اطلاق ثبوتا نسبتا سلب ایجابه، نقیزه اینه. پس عدم دیگه. یه مبنایی نست که نه، ثبوتن تضاد، اثباتن عدم ملکه است. ظاهرن فرمایش اصفهانی است، آقای خویی، شیخان الاستاد، اینا اینجور میگن. ثبوتن تضاد هست بینشون. دو امر وجودی هن در مقام ثبوت، چون لحاظ میاد، لحاظ میکنه. اما اثباتن عدم ملکه است. در مقام انشاء به نحو عدم ملکه است. در مورد قابل. عدم اطلاق، عدم تقییدی در مورد قابل تقیید. اگه اونجایی که قابل تقیید نباشه دیگه اطلاق نداره، چون یعنی اطلاقی که تمسک بهش بکنیم اونجا ضروری میشه دیگه. یکی این که عدم ثبوتن اثباتن عدم ملکه است. مرحوم ناینی هم ثبوتن هم اثباتن عدم ملکه است. بر هر سه مبنا جمع القیود نیست، رفض القیوده. حالا چه سلب ایجاب بگیریم، چه تضاد بگیریم، ثبوتن و اثباتن عدم ملکه بگیریم، و چون اونجا هم تضاد هست یعنی لحاظ، هر دو مورد لحاظه، اما رفض قیده. خود مبنیشون همینه دیگه، ثبوتن تضادن، اثباتن عدم ملکن. خب میگیم شما که میگیم تضادن، که میگه تضادن، اما جمع القیود نیستن. لحاظ میکنه، هر دو ملحوظ به لحاظه، امر وجودیه، لحاظ باید بشه، ولی رفض القیده. بر هر سه مبنا اطلاق القاء جمیع خصوصیاته، نه اخذ به جمیع خصوصیات. اینجور نیست که در انشاء اخذ کرده باشه، هم این را هم اون را، اخذ نکرده. شک فیشه ای، ما اینجور میگیم، من شک فیشه این، قانون شک فیشه این. حالا تارتا این شک در وجوده، شاید در صحتشه، گیری نداره که. این رو ما قبول کردیم ها، که از راه اطلاق پس ممکنه جعل بس ثبوتیست ها، جعل به انشاء واحد دوتا مصداق داشته باشه. چه محضوری داره؟ یکیش به صحت بعد فراغ از وجود، یکی اصل وجود. اعتبار کن اصل وجودش رو. نمیدونم قرائت خونده یا نه، شاعر میگه قرائت خوندی. نمیدونم قرائت هم صحیح بوده، شاعر میگه بله من میگم درسته. هر دو با یک انشاء که من شک فی شیئن، اطلاق شی چه در وجودش چه در عدمش، چون رفض قیده ها، نه اخذ القید که مشکل پیدا بکنه. یا هم عکس کردی هم میخوای رپس کنی، نمیشه با هم جمع بشی. اشکال دوم رسیدیم، یعنی بیان دوم که حل میخواد بکنه. در بیان دوم اینجور حل میکنه آقای خویی که شک در صحت لازال برمیگرده به شک در وجود. چرا شما شک در صحت داری؟ شک در وجود برمیگرده. چرا؟ نکتش این بود که فرمودن وصف صحت از اوصاف انتزاعی است، وجود خارجی نداره، از مطابقت متین به مرموم به انتزاع میشه. وصف صحت از مطابقت متین به مرموم به انتزاع میشه، پس او مجعول نیست، امور انتزاعی مجعول نیستن. اون چی پس جلب چی خورده؟ پس در قاعده شک در صحت به شک به وجوده. چه شک در وجود؟ شک در صحت من برمیگردم شک در وجود. چرا؟ چون شک در صحت برگشت به شک در وجوده. پس میشه مرحوم شک وجود صحیح، ایشو میگه نه وجود، شک در وجود. قاعده فراق برگشت کرد به قاعده تجاوز. این حرفشون بود. اینا رو ما قبلا گفتیم. اشکالی بود که ما گفتیم اینجا شما میگید وسوسه از اوصاف انتزاعی است، این برخلاف مطلقا، خب این برخلاف مرامش ماست توی محاضرات که ببینیم ما کجا زدیم. محاضرات دوره پنجم، در محاضرات جلد 5 صفحه 10 محاضرات گفته در عبادات انتزاعیه، در معاملات مجعوله. خب دوره پنجم محاضرات مثل سال دوره چهارمه دیگه، دورات بعد چاپ نشده، ششم و هفتم اینا چاپ نشده. پس دوره اخیر تفصیل بوده در عبادات انتزاعی، در معاملات مجعول، صحت جل میشه. مضافاً بر اینکه که آیه سالک هم دیروز همینجا گفتن، همینجا هم نشون دارن، درستم هست، در بحث احکام وضعیه استصحاب داشتن، این که ما میگیم در صحت واقعی است که مطلقا انتزاعیه، ولی صحت ظاهری هم مجعوله. خب بس ما میگیم اینجا اصلا برای چی این مقدمه آمده؟ بس ما تو میگم صحت قاضی فراق صحتش ظاهریه، احکام صحت ظاهری هم میخوام بگیم، میخواد تصحیح کنه. خب خودشون اشکالی داشتن، رسیدیم به اینجا. اشکالشون این بود که مستشکل اینجور بگه، میگه این مبنای شما درسته در باب عبادات، اما در باب چیم بباشیم در اجزا، بگه این جز هست درسته، اما در شرایط به مشکل برمخوریم. شما در شرایط اگر بگید که برمیگرده به شکل در وجود، خب ما یک نقضی میکنیم، چیکار میکنیم؟ اونجا چی حلش میکنیم؟ کسی بعد از نماز خوندن شک میکنه که این نماز را با طهارت خون یا نه، خب میخوای برگردیم شک در وجود دیگه، یعنی شک در وجود میخوای بگه چی؟ میگه طهارت وجود گرفته. خب اگه طهارت وجود گرفته، وضو داشته، هم نماز ظهرش درست میشه، هم نماز عصرش هم باید درست باشه دیگه، پس نباید برگرده برای نماز عصر وضو بگیره. و حال اینکه شون عبارتشون لا یمکن التزام به ولم یقل به احدون، کسی نگفته. همه میگن با قاعده فراق وضو درسته، نماز درسته، نماز ظهر درسته، اما برای نماز عصر وضو بگیر. شما میگی من خب وضو بگیرم، من قطعا یکیش که پس چیز بوده دیگه، الان وضو بگیرم یعنی اشکال نداره، یعنی مخالفت التزامی است، مخالفت قطعی عملی یک پیش نمیاد. و کسی چون نگفته به وجود، پس باید بر نگرده. یعنی ایشون میخواد حل کنه. ببین چطور حل میکنه. میفرماین که در باب شرایط تقیدون جزء قید خارجه. جزء فرق بین جزء شرط چیه؟ جزء داخل در مرکبه، قیدن و تقیدن. جزء فرقشون اینه. شرط خارج از این مرکبه، استقبال بیرونه، طهارت بیرونه، خارجن. تقیدش، تقیدون جز اون و قیدون خارجی، این تعبیر صاحب منظوم است. اینا همین رو گرفتن. اونی که هست تقیده، مقارنت. خود اون طهارت در خارج نه، اون طرف حساب نیست، مقارنته. پس در اینجا ما مقارنت مخواهیم درست میکنیم، نه که وجود مقارنه درست میکنیم. به وجود برمیگردم، وجود مقارنت درست میکنیم، نه وجود خارجی طهارت تا اشکال بکنید که اینجا به مشکل برمیخورید. احدی نگفته. حال عبارتشان رو بخونیم. ولی جواب از حاصل اشکال یحتاج به یک توضیح معنای جزئیت و شرطیت. جز عبارت است از اینکه امر منضمن به سایر اجزا تعلق گرفته، مقیدن به بدون اینکه مقید به چیز باشه. یعنی رو همه اجزا که رفت ما جزئیت انتظام میکنیم. امر میره روی یک عده‌ای به یک مرکبی و هر کدام ما منشأ انتزاع جزئیت میشه. پس الجزء ما هو داخل فی المرکب قیدن و تقیدن، خودش هم هست تقیدش هم هست، به هم مقیدن. شرط خارج از مرکب تقیدش، یعنی اون مقیده بی تقیدن، جزء اون و قیدون خارجه، اون تعبیر ملا حادی سبزوار. پس اون چی که در اینجا هست مقارنته، نه وجود خارجی طهارت وضو، مقارنت. این تقارن نماز به طهارت، این تقارن میگه وجود گرفته در اونجا، نه خود طهارت خارجم وجود گرفته باشه تا مشکل پیدا بکن. قاعده اصال صحه میگه این شما شکتون در چیه؟ با طهارت هست یا نه؟ یعنی طهارت مقارن نماز هست یا نه؟ این تقارن قاعده فراغ درست کرد، به وجود برگشت، یعنی مقارنت هست با این نماز، اما با نماز دیگری دیگه کار نداره، چون لوازمات عقلی میشه مثبته نسبت به گذشته رو درست کرد، تقارن شده. عبارتشون رو بخونیم تا این مشکل وارد میشه. یعنی میفرمان برای اینکه امر به کل ینبسط الى اوامر متعدده به کل واحد من الاجزاء به خلاف شرط. بله مازاد اینو توضیحات خیلی نیاز نداشت، میگه در با مرکبات جز داخله در مرکب و اوامر انحلال پیدا میکنه به اوامر ضمنیه. یعنی در حقیقت من 10 تا امر نفسی دارم، امر نفسی ضمنی دارم ها. فرض کن من تکبیر الله اکبر است، قرائت است، رکوع است، سجده است، اینا همه هستن دیگه، تشهد هست، سلام هست، هر چه هست، اینا یک اوامر نفسی دارن، اوامر نفسی مولوی دارن ها، اما ضمنی. یه امر رفته منحل میشه به یه اوامر نفسی ضمنی. این به این عبارت بهشون اشاره میکنه، میگه برای اینکه فنر امر بالکل ینبسط الى اوامر متعدده متعلقه به کل واحد من الاجزا. هر یک جزئی داره امره، یه امر ضمنی داره، این اسمش هم میزنه امر ضمنی. یه امر نفسی استقلالی رو مرکب رفته، یه هر جزی داره امر نفسی هست. به خلاف شرط فانه لا یکون متعلقا للامر، شرط که متعلق امر نیست، اگه متعلق امر باشه میشه چی؟ جز، خارج از مرکبه. پس چیش مربوطه؟ تقیدش، تقید جز اون. یک جز تحلیلی، یک جز تحلیلی، خودش که جز خارجیه، غسلات مسحات اینا که خارجه، اما یک جزء تحلیلی پیدا میشه که اون تقیده، تقید جزء میشه. فهم به خلاف شرط انه لا يكون متعلقا للامر کیفه وقد يكون غیر مقدور للمکلف. چطور میشه که شرط تعلق متعلقا باشه؟ اصلا گویی مقدور نیست، مثل وقت، وقت خودش باید بیاد. فمعنا اشتراط المأمور به شرطن، این که میگیم الان زوال بلا اشکال بعد از زوال من باید نماز بخونم، قبل از زوال نمیشه، شرط صحت نماز این بین الوقتین، اما در اختیار من نیست. فمعنا اشتراط المأمور به شرطن تعلق الان به طبیعت المقید وجوده الان نحو یکون تقید داخل قید خارج. فمعنا اشتراط صلات به طهاره چیه؟ تعلق الان به ایجادها مقترنتن به طهاره. اذا عرفت ذلك یظهر لك الجواب عن اشکال مذکور که چی؟ فإن مورد تعبد در قاره فراق ولو به وجود برگردانیم اقتران صلات ظهر به طهارت لا وجود طهاره. میگه نماز مقرون به طهارته، نه اینکه طهارت وجود گرفته. و هو وین کان لازما لاقتران صلات، مگه از وقتی میگه مقارنه پس طهارت وجود گرفته دیگه، این از لوازم میشه، اما لوازم با قاعده فراق ثابت نمیشه. مثل استصحاب، ما قاعده رو گفتیم از اماراته، استصحاب رو گفتیم از اماراته، اما لوازم عقلیش رو که ثابت نمیکنه. فلا یلزم من ارجاع قاعده فراق الی قاعده تجاوز، پس اگه ما برگردوندیم قاعده فراق رو به قاعده تجاوز، تعبد کردیم به وجود تعبد وجود طهارت نیست، تعبد شد که صلات مقارنن با طهارت انجام گرفته، اقتران صلات ظهر به طهارت. و عدم الاحتیاج الی به نسبت لصلات الاتیه، پس رو قاعده درسته. اگر خلاف قاعده بود ما گفتیم تخصیص خورده قاعده، این قاعده اینجا تخصیص خورده، بیانه شما هیچ کس نگفته، خب اینجا رفعیت میکنیم چون ما بودیم رو قاعده میگفتیم، چون خواسته رو قاعده درست کنه کار رو. حالا ببینیم الان چی کار کرده ایشون، قاعده فراق رو برگردان به وجود. به وجود چی؟ وجود مشکوک دیگه. شک هم چی بود؟ این مثلا نمازم صحیحه یا نه؟ خب بله، بخواد صحت نماز رو درست کنه بگه این نماز مقارنن انجام گرفت. نه، پس ما این است که به وجود برگرده، به وجود مشکوک. من چرا شک داشتم؟ شک داشتم که وضوع هست یا نه؟ شما به وجود برگردوندین دیگه، و چون شما مقارن درست کردین. این تقارن از کجا آمد؟ تقارن صلات ظهر مقارنن، اون چی ما برگردونیم قاعده را به شک گفتیم، نشأ شک از وجود. صحت صلات مشکوکه، این شک در صحت صلات از چی ناشی شده؟ از این که طهارت بوده یا نبوده، وضو گرفتم یا نگرفتم، طهارت داشتم یا نه. درسته طهارت این از صلات میگم، یعنی وجود طهارت این از صلات، درسته اون رو میخوام بگیم دیگه، یعنی طهارتی، البته این از صلات باید از آن قبل باشه دیگه، قبل از تکبیر باید طهارت باشه که ان طهارتن باشه. خب این طهارت این از صلات مقارنه میکنم، وجود طهارت به نوع ترکیبم هست، مقارنت که اشکاره است، ترکیبه. شما الان سابقا وضو داشتی، سابقا وضو داشتی، مثلا قاعده فراق کار نگیری، من سابقا وضو داشتم، الان شک میکنم در حال نماز، بعد از نماز فرق نمیکنه، حال نماز میگه بعد از نماز، مثلا شک میکنم که اون وضو با وضو جلوتر میدم وضو داشتم، با قاعده فراق نیایید، جلوتر وضو داشتم. استصحاب میگه شما وجود هست، استصحاب میگه وجود هست، نمازم که خوندم، استصحاب میگه نماز وجودم تو وجودم از کسی گفته اشکالی داره؟ اشکالی نداره که، وجود رو استصحاب میکنید دیگه. پس وجود و طهاره درست میشه اینجا هم، اینجا وجود و طهاره درست میشه. شما میگه شک برمیگرده به تقارن، میخوام بگم بچه تقارن از کجا آمد؟ تقارن عبارت رو نگاه کنید، مورد تعبد چیه؟ چرا تعبد میکنه؟ اقتران صلات ظهر به طهاره، اقتران اون تقید رو درست میکنه، نیست همچه چیزی. یعنی برخلاف مبنی خودشون میشه، ما یک مرکبی داریم، تعبد بعضش به تعبد بعضش به الوجدان درست میشه، وجودش درست میشه به تعبد به الوجدان، هر مرکبی همینجوره. نعتی که نیست که، این اقتران اگه گفتی اقتران پس میشه حالت نعتی پیدا میکنه، نه، اون چی ما اقتران نداریم، اون چی ما داریم مرکبه، این و این، این و اینه. وصف اقترانیت تو کار نیست که وصف نعتی بشه، لذا میگه که استثنا میکنم طهارت رو. خب این چطور شرطیت درست شد؟ طهارت چطور شد شرط او؟ میگه ترکیب، ارتباط هست، مربوط به هم هستن، اما ترکیبه، وصف نیستن، وصف هم نیستن. چرا وصف هم نیستن؟ چون طهارت وصف صلات نیست، طهارت وصف مصلیه، صلات هم وصف مصلیه، اینا جدا نزم. صلات با طهارت چیه؟ ترکیبه. هر جا وصف هم باشن نعتی میشه، ولی هر جا اینا نه وصف هم نبودن، این وصف کس جای دیگره، این هم وصف جای دیگره، اونجا ما میگیم چی؟ میگیم ترکیب. قانون ترکیب اینه که یکی وصف دیگری نباشه. مثلا اجتهاد زید، عدالت زید، اجتهاد با عدالت با هم چی هستن؟ ترکیبن. خب اجتهاد شکل میدونم، عدالتشم با استصحاب درست میکنم، سابقاً عادل بوده، تمام شد. چرا؟ چون وصف هم نیستن. اجتهاد با عدالت وصف هم نیستن، اینا هر دو وصف آقای مجتهدن، این آقای چیزن، اینا با هم. من اون چی میخوام؟ اجتهاد میخوام. به مجتهد چی کار دارم؟ اجتهاد میخوام، یعنی صدور این حکم عن رأیین، اینو میخوام، و عدالت میخوام، عدالت اون آقا. اینا با هم میشن ترکیب. رضا شما میگی اجتهادش بالوجدان یا به شهادت، عدالتش هم به استصحاب، گیر نداره، درست میشه. چرا؟ چون ترکیبه. ضابطه ترکیب و نعتی چی شد؟ اگر اینا یکی وصف دیگری باشه نعتیه، حتما باید حالا سابقه داشته باشن به اون نعت. رضا میگیم سابقا عالم عادل بود، عدالت او استصحاب میشه، این نعت. اگر نمیدونم سابقا عادل بوده نمیتونم استصحاب کنم. ولی اینجا چجوره؟ اینجا بحث ترکیبه، وجود و طهاره. ما طهارت رو شک دارم دیگه، یعنی ناشی دیگه که من طهارت دارم یا طهارت ندارم. استثناء میگه طهارت نداری، استثناء میگه طهارت، نمیگه مقارنت، استثناء میگه طهارت نداری، طهارت نیست، نفی وجود طهارت میکنه استثناء. قاعده فراق برگشت به قاعده تجاوز، میگه وجود گرفته طهارت، وجود که نه مقارنن صلات. ما برگردن به این ها نگاه، به چی برگردن ها کنی؟ برگردن اقتران و صلات و زهره به طهاره. او از کجایی را در آوردی؟ اقتران صلات و زهره به طهاره و وصف شد، وصف خود صلات شد، نیست این همچی چیزی. ما اون چه داریم؟ وصف صلات نداریم. ما اون چه داریم؟ صلاتی داریم که وصف خود مصلیه، طهارتی داریم وصف خود آقایی است که متطهره. این صلات با طهارت چی نسبتی با هم دارن؟ وصف موصوف نیستن که. شما الان اقتران و صلات و زره به طهاره وصفی درست کردی، وصف اقترانی درست کردی، وصف یعنی حالت وصفی به نحو اقتران، نه نیست همچی چیزی، این تصرف کردی. پس بنابراین میشه ترکیب. قانون ترکیبم و نعتی هم روشن میشه همیشه، فوری من ببینم اینها با هم وصف همن، نعتیه. وصف هم نیستن، این وصف چیز دیگره، اون وصف چیز دیگره، میشه ترکیب. یه جوهر با وصف شیء ترکیب، یه جوهر که جوهره این طرف رضا موت وارث، میگیم وارث اسلامه، کی اسلام وارث، موت مورث، ترکیبه. چون اینا با هم وصف هم نیستن، هر جا که وصف هم نبودن نعتی نیست، ترکیب و دو جز آمده باشه.
ترکیب استصحاب
نمیتونه؟ میاد، استصحاب معذوری نداره، میشه استصحاب. اما تا جلو استصحاب جا بسته شده، قاعده فراق جلوشه گرفته، که گفتیم دیگه به جمعی مبانی قاعده فراق مقدم میشه، چون لغویت قاعده فراق لازم میاد دیگه. این اونون جعل شده، هیچ موردی نادر براش پیدا میشه. پس اشکال عرض ما اینه. خب مشکل اگر این حرف زدید، خب با اون هایتشون باید کسی اگر لا یلتزم به احد باید بره دنبال بشه. واقعا اگر لا یلتزم باید تخصیص میزن، ما همین قاعدتون تخصیص نخوره دیگه. اینجا بل اتفاق حکم کردن ها باید بین مسئله در چه حد ها بسید فقیش باید دنبال بشه. حال در آینده شاید این حل بشه مسئله که در چه حد اقبال هست. حالا فعلا مقصدشون که لم یقل به احد، شما خودتون چطور به این میگید؟ اجماع دیگه، نهایش اجماع دیگه، هیچ کسی نگفته، هیچ کسی نگفته. این از مسلمات فقهیه، از ضروریات فقه. خب چی؟ اگر نه از باب این که لا یمکن التزام به ولم یقل به احدون، لم یقل به احدون یعنی اجماعه که شما که اجماع حجت نمیدونید که. چی لم یقل به احد. خب بر فرضم باشه میگیم تخصیص میخوره. خب الوجه ثانی، الوجه ثانی وجه دوم که باز اشکال کردن که نمیشه دو تا قاعده با انشاء واحد، اینه که قاعده فراق مربوط به صحت کله، قاعده تجاوز مربوط به وجود اجزائه. نمیشه در انشاء واحد هم صحت کل بعد از فراغ اجزا هم وجود اجزا. این هم جعل قاعده به لحاظ جز اینجور دارن، جز را لحاظ هم لحاظ استقلالی بکنم هم لحاظ تبعی بکنم. عبارت شو خودشو بخونیم. مورد قاعده فراغ شک فی صحت الکل که شک فی صحت صلات بعد الفراغ. قاعده فراغ رو اختصاص داده مرهونان به صحت کل. شما تو اجزا قاعده فراغ نداری، قاعده فراغ کله. قرائت قاعده فراغ داره، هم قاعده فراغ داره، سوره قاعده فراغ داره، کل کل صلات قاعده فراغ داره، اجزا ندارن، اجزا قاعده تجاوز داره. خب حالا میخوای هر دو رو با یه قاعده درست کنی، باید این جزء رو هم لحاظ کنی عالی، هم لحاظ کنی استقلالی. به عنوان قاعده تجاوز لحاظ کنی استقلالا، به عنوان قاعده فراغ لحاظ کنی طبعا. حالا دیگه این جزء دخیل در کله، اما لحاظ شده طبعا. همین جزء باز استقلالا باید لحاظ بشه که قاعده تجاوز درش جاری بشه، اما با این مبنا که قاعده تجاوز مختص به اجزاءه، قاعده فراغ نسبت به کله. کله مثلا قرائت، ایشون جواب میدن که بعضا شما قبول دارین که میدن. جواب اولا که کی گفت قاعده فراغ اختصاص داره به صحت کل؟ هر چیز صحتش الحمدلله، خود الحمدلله گفتنش وجود گرفت، اما صحتش اینه که من اون مدی که اینجا باید باشه یا اون حروفی که باید شرایطی که داره اینجا رعایت شد یا نه. میشه شک در صحت رب العالمین، شک میفتم که من این صحیح خوندم، یعنی مد دادم شرایطشه دیگه، شر صحت این قرار عالمین. اخیرا ما به مبتلا شدیم، گاهی بعضی چیزا مبتلا میشه که من مد گفتیم مد میخواد. مرحوم ما گذاشتن کنار، گفتن لازم نیست، مستحب. آقایان دیگر مشهور میگن نه مد میخوان، ولی غالی چه چند تا؟ اون سه تا، اینم چهار تا هفت تا مد میخواد. بد باشه نباشه چیز پیدا میکنه. یکی هم همون عالمین، این مد میخواد. حالا میخوام بگیم ایشون بیانش اینه درست هم هست. کل شیء شکفی مما قد مضا، کجا داره کل شیء این که مرکب کلی باشه؟ شما فرمایید چون ما یک روایت داره صلاتک و طهورک، چون قدر متقن در مقام تخاطب هست پس اونجاست، به جای دیگه نمیگیره. خب علل مبنا تمامه دیگه، مبنا این نیست، چون موردش اینجاست قدر متقن شه. نه اون قاعده ناتمام، بی جهت نگفتن ها. ما میگیم نه خیر، کل شیء شک کفی مما قد مضا، هر چیزی که شک شد و گذشته شک در صحتش میشه. فهم زهی کما هو تصریح کن. این جواب اولشونه. لا اختصاص، اول اشکال وجوهی جواب میدن. اول لا اختصاص لقاعده الفراغ به شک فی صحت الکل، بل تجری عند شک فی صحت الجزء. ایزن این جزء رو در صحت شک میکنم، یک مرتبه وجود شک میکنم که خوندم نخوندم، این مرتبه صحت شک میکنم، هر جزئی صحتش داره. که بحثم میاد یه آیه یه حرف دو حرف اینا هم حتی بحثش میاد که جاری میشه یا نه. قاعده فراغ منصرفه، وجه بر انصراف هم تازه. چرا؟ ولعله المشهور، میگم مشهور هم همین رو گفتن. مشهور اصولیین میگن قاعده فراغ اختصاص به کل نداره، در اجزا هم میاد. خب پس اشکال پیش میاد، اشکال برگشت. پس همین جزء هم قاعده فراغ داره هم قاعده تجاوز داره، هم لحاظ استقلالی هم لحاظ عالی. اشکال دوم اینه که جواب دوم، جمع بین دو قاعده با القا خصوصیت همونجور ما قبلا گفتیم طوری نیست که اطلاق رفض القیود جمع القیود نیست تا اشکال پیش بیاد. پس باز همون بیان داریم اگه اطلاق رو ما جمع القیود بگیریم مبنا دگین باشه بله مشکل برمخوری، نمیتونی تحت یک قاعده تحت یک انشاء ببری. ولی اگر انشاء رفض اطلاق رفض القیود شد، ببین چقدر مبناهای جاهایی که مبنا گرفته میشه و کار رو حل میکنه. جواب سوم که میدن، پس جواب اول چه شد؟ قاعده فراغ اختصاص به کل نداره، در اجزا هم جاری میشه، پس به مشکل اشکال باید بر میگرده. دوم اینکه جنبه این دو قاعده با القا خصوصیات محضوری نداره، که لحاظ عالی استقلالی نیست، لحاظ شده اما مقام انشاء رفضه، هیچی نیست، یعنی محضوری نداره. سوم ان ما ذکرناه اخیرا که چی بود؟ شک در صحت صلات بعد الفراغ منها یکون ناشم من شک فی وجود الجزء او الشرط فیکون مردن لقاعده تجاوز. همون که گفتیم قاعده فراغ شک در وجود برمیگرده دیگه، اگه شک در وجوده گیری نداره. اینم وجه دوم بود از ناینی بر محظور ثبوتی. وچه سوم، وچه سومی که مرحوم، البته مرحوم پنج وچه آوردن اون جواب دادن، وچه سوم، وچه سومی که آوردن که محال بین دو قاعده جمع بشه، که جمع بین قاعدتین یستلزم استعمال لفظ در معنی حقیقی معنی عنایی مجازی. در قاعده فراغ مضی حقیقیه، آمده رفته. در قاعده تجاوز، تجاوز از چی؟ از محل باید بگیم. در قاعده تجاوز جاش اونجا بوده، جا وزن رد شد، میخواستم من همونجا آقا رو ما رد شدیم از محل گذشتیم. چرا؟ خب جاش اونجا بود دیگه، یعنی نگفت برگردیم رد شدیم برگردیم اونجا. همونجا بود. کجا بود این چی رفت که ماهی زنده شد رفت تو آب؟ چرا نگفتی؟ ای بابا رد شدیم ما از محل، این یعنی جاش همونجا بوده ماهی زنده شده، یعنی ما حیات ما اونجاست، حیات علمی که حضرت موسی با حضرت ملاقات حضرت موسی. حالا در قاعده تجاوز عبور از محل هست، پس بالعنایه هست، اما در قاعده فراغ هر به خدمتتون که تجاوز موضی حقیقیه حقیقتنه. خب لازم یاد در شیء واحد شما میخوای با یک انشاء هم عنایی باشه هم حقیقی باشه، هم تجاوز موضی حقیقتن باشه هم مجازی باشه، نمیشه. الجمع بین القاعدتین یستلزم استعمال لفظ المعنى الحقیقی و معنای عنایی و این لا یجوز. چرا؟ چون تجاوز از شیء در مورد قاعده فراغ تجاوز حقیقی است، چون شک تعلق داره به صحت با علم بوجود، تجاوز صادقه. به خلاف تجاوز در مورد قاعده تجاوز که تجاوز حقیقی اونجا نداریم، بلکه تجاوز از محل هست، بالعنایه هست. اینم بیانشون، ایشون میفرمان برای این که خب جمع بین دو قاعده با انشاء واحد با جعل واحد مستلزم جمع بین معنی حقیقی معنی عنایی است و جایز نیست. فرمان یظهر الجواب عن هذا الاستدلال مما ذکرناه سابقا، که چی؟ شک در صحت دائما ناشی شد از شک در وجود جزء یا شرط. فتجاوز مورد قاعده فراغ ایزن تجاوز عن محل شیء مشکوک فی سواء کان جزءا او شرطا فلا فرق بین قاعده فراغ و تجاوز، پس فرقی نکرد. اینم بیان میشه. یه اشکال اساسی برای آی خویی هست، اینه که شما چجور حل کردی؟ محظور عقلی رو چجور حل کردی؟ مقام ثبوت؟ شک در وجود. در ظاهر چی هست؟ ظاهر دلیل این است که نه صحت موجود، ثبوت باید بخوره به این ظاهر. چی ثبوتی حل کردی؟ یه ثبوت حل کردی به این نمیخوره که، باید ثبوتی رو حل کنم که خودشون هم سابقا داشتن، باید یه ثبوتی رو حل کنی. اشکال این بود دیگه، ثبوتی رو حل کنی که با شیخ اینجور اشکال کردن. شما وجود صحیح میگی، وجود صحیح که خلاف ظاهر دلیله، شما اگه شک در وجود باشه که در وجود ما ثبوت حل کردیم، خب با شک در وجود چی رو حل کردی؟ ظاهر، این ظاهر، این ظاهر با انشاء واحد قدرت داره حلش کن. همین ظاهر رو ها، نه یک چیز رو حل کنی که هیچ ربطی به این ظاهر نداره. شما میخوای این ظاهر رو حفظ کنی، از این رفیت نکنی، امکان ثبوتیش رو درست کن. نه یک امکان ثبوتی درست کنی که هیچ ربطی به این نداره. خب من اگه شارع اونجور فرموده بود بله درست، اگر شارع از اول فرمود از شک فشه این وجود و شی وجود شی همه هم وجود شیه، بله این هم برگشت وجود شی. خب این چی شد؟ برگشت به وجود شی چی شد؟ ما یه قاعده داریم، قاعده تجاوز، یه قاعده داریم قاعده فرار. ظاهر ادله مگه این نیست؟ فرض نه ها، فرض نه، ظاهر ادله اینه که یکی با فرض وجود مگه صحیحه، یکی هم با فرض صحت چه اصل وجود قاعده تجاوز. ما در ارتکاز و غلام هر دو رو داریم، اینجور نیست که یکی باشه یکی نباشه. که در ارتکاز و غلام هم اینش هم حکم به صحتش میکنن و هم اصل وجود رو که عبور کرده وارد جزئی دیگر شده حکم میکنن به قاعده بنای اغلا برش هست. پس این فرمایش هم مشکل تا اینجا عمده وچه آی خویی تا تمام اینها که هی دارن جواب میدن دو وچه، یکی اطلاق گیریه، خوبه خوبه، اطلاق رفض القیده خوبه، اما این بیان که با وجود برمیگردانیم به شک در وجود مسئله رو تمام حل میکنیم، چی رو حل میکنیم؟ فرض کردیم، ما اینجور فرض کردیم، یکی قاعده تجاوزه، یعنی ظاهرش اینه، یک روایت میگه اصل وجود، یه روایت هم با فرض وجود حکم به صحت. این رو شما برگردن به وجود، این نشد که، این رو میتونه حلش کن، برگردان برمیگرده به شک در وجود، شک در وجود و پس هر دو میشن قاعده تجاوز. ما قاعده تجاوز بیشتر نداریم که نشد که، فرض این است ما دو قاعده داریم اونجا. و اگر بگیم بحث دیگه انشاءالله بحثش برای فرد بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.